بحث ما درباره این که مالی را از دست جائز کسی اخذ میکنه و شبهه هم شبهه محصوره است. آیا جایزه یا جایز نیست شبهه غیر محصوره باشد عیب ندارد، شبهه محصوره ای که یه طرفش خارج از ابتلا باشد اونم عیب ندارد. یقین نداریم که در میان مال او حرام هست، اون صورت شم عیب ندارد. اونجایی که الان داریم بررسی میکنیم، به اصطلاح کلنگ داریم میزنیم، این است که از ید جائر مالی را اخذ میکنیم، شبهه محصوره هم هست و مبتلاقه هم هست، جایزه یا جایز نیست. اینجا بعضی ها گفتن جایزه، این شبهه محصوره غیر از سایر موارد است. در سایر موارد قانون کلی داریم که در شبهه محصوره احتیاط اجتناب لازمه، اما اینجا نه، اینجا نه. مرحوم صاحب شرایع فرموده که مال جائز در صورت جائزی که به عینه بدانیم حرامه، یعنی به عینه ندانسته باشیم اذ نداره، پس در شبهه محصوره هم به عینه نمیدانیم که، یا اینه یا اونه دیگه، به عینه نمیدونیم. مثالی که هم گفت که حرف شرایع را اینجا رسون که نظر شرایع بر این است که به عینه ندانسته باشیم مانعی ندارد و اون قانونی که در شبهه محصوره اجتناب لازمه اینجا شکست خورده. یه نص ما نصها را بررسی کردیم، یکی شیئی که فیه حلال و حرام فهوله که حلال حتی ترت الحرام من هو به عینه تدعه، اون یکی هم کل شیئ لک حرام حتی ترت الحرام من هو به عینه، اون سومی صحیحه عدی و الله بود، اون چهارمی عدی المعضا بود، اون پنجمی از زراره و اینها بود که تقریبا مضمون این آخری ها یکی بود دیگه، اینا را دیگه خونده. اینا را که ذکر کرد بعد فرمود که اینها مطلقات هستند، یعنی اینها به طور مطلق میگه که مال جائر حلال است، اما ما میگیم که یه قانونی داریم، اون قانون اینجا شکست نمیخوره. قانونیه اگر شبهش شبهه محصوره باشد اون قانون شکست نمیخوره، نباید از ید جائر بگیریم. پس این مطلقات را به چه حمل بکنیم؟ به چند مورد، یکی به شبهه غیر محصوره، یکی حمل میکنیم که این مسلمان از حمل بر صحت، یکی حمل میکنیم انشاءالله از خراط و مقاسمه به ما داده، استقراض و خریده در ذمهش، اینجور حمل بر صحت ها پیدا میکنیم. ثمه درس امروز ما، ثمه اگر یک چنین نصی هم داشته باشین اون نص جرأت نداره در برابر اون قانون بزرگ که اجتنب در موارد شبهه محصوره در برابر او قد علم بکنه، اگر نصدم باشه نمیتونه، و چنان که اگر یه همچون نصدی هم باشه مثل کل شیئن لکه حلالون است که همینطور کل شیئن لکه حلالون در مقابل اون قانون نمیتونه اظهار وجود بکنه، نصد هم همینطور نمیتونه اظهار وجود بکنه. پس قانون کلی اشتنب در شبهات محصوره اینجا هم شکست نمیخوره، حق نداریم از ید جائر در موارد شبهه محصوره مالی اخذ بکنیم، اون مال اگر اخذ بکنیم حرام. میگه که آخه ما شما میگین که این روایات جایز میکنه، ما مجبوریم این روایات را به این حمل بکنیم که بگیم مثلا این مسلمان است و انشاءالله با ما شاءالله درست میکنیم دیگه، انشاءالله از حلال به ما این جایز را داده، در حالتی که جائر متهمه دیگه، اسمش روشه دیگه، جائره دیگه، یعنی آدمی که اجتناب از حرام نمیکنه، ما چگونه میتونیم حمل بر صحت بکنیم کار جائز را؟ جواب میفرماید که ما در ید در حمله بر صحه نگفتیم که آدمهای متورع را، یعنی اونهایی که اهل ورعن، ید اونها ید صحت است. غیر متورع ها نه، ما به طور کلی گفتیم که ید، ید صحت، کار یک مسلمان را حمله بر صحت بکنید. درسته که در بعض جاها که مثلا یه نفر من میدونم این در شبهه محصوره اجتناب نمی کنه، اونجا دارد که اگر یه چیزی به ما از شبهه محصوره دیدد لایتون رخصو، اما جائر این چنین نیست. من نمیدونم که در این مورد او از این اون شبهه محصوره به من داده است، و اگر بدانم هم، اگر بدانم هم، حمله بر صحت نمیتونیم بکنیم. اینم جوابشون است که همون ما تورع را در ید صحت، در حمله بر صحت ورع خالص بودن را شرط نکرده ایم، پس حمله میکنیم، حمله میکنیم به صحت، نه اینکه قانون را میشکریم. قانون شکست نمیخورد. در موارد مشتبهه محصوره باید اجتناب کرد. اینجا بازم یه مطالبی داریم، احتیاج به خارج گفتن ندارد. بریم سراغ از صورت ثالثه، سومین صورت. یادتون هست که گفتیم که در اخذ مال از جائر چهار صورت تفسیر کردیم. صورت اول این بود که نمیدانیم که میان مال او حرام هست یا نه، این یه صورت. صورت دوم این بود که میدانیم میان اموال او حرام هست، اما اون مالی که به ما میده نمیدونیم اون این حرامه یا نه. گفتیم این صورت دوم داستانش گذشت دیگه، شبهه غیر محصول باشه، این چنین محصول باشه، اون چنین گذشت. صورت سوم این بود که یقین دارم که این مالی را که به من میدهد اون حرام است. این یقین هم یا تفصیلن این حرامه یا اجمالن است که میان این حرامم هست. حالا صورت سوم که یقین دارم این مال را که به من میده به عین حرامه، اینجا چیکار باید کرد؟ مع علم به حرمت آن اولا، یا مع علم به حرمت آن بعد از اخذ، وظیفه چیه؟ اینجا میفرماید که اگر اول بداند که این حرامه، اینجا جای حرف هست که وقتی میداند حرامه حق دارد دست به اون مال بزند. اگر احیانا تقییتا از ترسش جائر گفت بردار این پولو، اگر بگه که من دست نمیزنم مورد اذیت آزار میشود، تقییتا گرفت، بعد از گرفتن چه کار بکنه؟ این است که اینجا بحث هایی هست که بعضی ها گفتن بعد از گرفتن اگر صاحبش را میشناسد حتما ببرد به صاحبش پس بدهد، و اگر صاحبش را نمیشناسد باید تقهقص بکنه. آیا مثل لغته است که چیزی که انسان پیدا میکنه صاحبش را نمیدونه یک سال در اونجا پیجویی میکنه، بعد از یک سال از طرف او صدقه میدهد و ضمانت هم هست، اینم مثل اونه؟ یا اینکه اینجا در دست او ید است، ید امانیه، ید امانی تا عمر دارد نگه می‌دارد، اگر صاحبی پیدا شد شد، نشد به عنوان صدقه بدهد. اینجا اقوالی هستی دیگه اجمالش خدمتتون عرض کردم، تفصیلش در عبارت انشاءالله. بسیار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لو فرز نفس، صفحه 69، لو فرز نفس، وسطش صفحه هم هست، مطلقون فیه لهذه الشبهه، میگه اگر فرض کردیم یک نفس مطلق است، فیه لهذه الشبهه، در حلال بودن شبهه محصوره، یعنی از دست سلطان جور مالی را اخذ می کنید و شبهه محصورم هست. اگر فرض کردیم که یک نصی هست که این حلاله، یعنی اون نصوصی که ما گفتیم اونها نصوص خاصی نیستن، اونها مطلقات هستن. میگه نه، شبه را قوی بگیریم که یک نفسی باشد که حلال بکند، حلال بداند شبهه محصوره را در مال سلطان. مع قطع این نظر ان تصرف، قطع این نظر که ما تصرف او را هم بر صحت بکنیم، و عدم الابتلاء بکل المشتبهین، یعنی مع قطع این نظر ان عدم الابتلاء بکل المشتبهین، که ما صرف نظر بکنیم که نه، عدم ابتلاء بکل المشتبهین که موجب صحت بود اونم نیست در کار. یه نفسی آمده اصلا میگه ولو مبتلا هم باشی، آمده ولو هم در صحت هم نکنی، حرام هم در حرامه، شبهه محصور هم هست اما جایز بکنه، یه همچون نفس اگر پیدا باشه بازم این نفس نمیتوند اون قانون اشتنب را بشکند. لم ینهز للحکومتی علا قاعدت الاحتیاط، یعنی لو فرز نفسون لم ینهز، این نفس قیام نمیتونه بکنه للحکومت ها حاکمیت پیدا کنه در قاعده احتیاط، در شبهه محصوره، در شبهه محصوره که قاعده احتیاط میگه که اجتناب بکن، یه نفسی پیدا باشه جرأت اینه نداره اون قاعده را بشکند، اون قاعده محکم است. یعنی بگید که اونجا اون حرف دیگر که اگر گفتیم که به هر دو هم اطلاع نیست، به یکی اطلاع هست، آخه ما گفتیم که در شبهه محصوره به کل المشتبهین اگر مبتلا نباشد جایزه یکی راقه ما مرتکب بشیم. میگه ولو صرف نظر از این حمله بر صحت ها هم بکنیم، یک نفس بیاد بگد که ولو به کل المشتبهین هم شما مبتلا هم باشید یجوز، یه همچون نفس بیاد میگه جایزه در شبهه محصوره احتیاط نکنید، نمیتونه این نفس حکومت پیدا نمیکنه به اون قاعده. چرا؟ کما لا ینهز ما تقدم من قولهم علیه السلام کل شیء لک حلال، چنانچه اون روایت هم که گفت که کل شیء لک حلال در شبهه محصوره نتوانسته اظهار وجود کنه، یعنی من نمیدونم این کاسه نجسه یا این کاسه نجسه، میتونم بگم کل شیء حلال حتی تعلم، هم از او استفاده بکنم هم از این استفاده بکنم، نمیتوند که کل شیء حلال مربوط است به شبهه بدویه، شبهات غیر محصوره، اینجور جاها. در شبهه محصوره آیان برادران نور چشمان است، در شبهه محصوره قانون محکم ما این است که اجتنب انکلیه ما، تحتت انکلیه ما، احتیاط بکن، اگر یه نفسی هم باشه نمیتونه این قاعده را حکومت پیدا بکنه. اون دیگه اون گفته نیست، یعنی اصلا احتیاط در اونجا نیست دیگه، یعنی قاعده احتیاط اونجا است که هر دو باشد، هر دو مبتلا، قاعده احتیاط اونجا جایز هست در شبهه محصوره، خب مجوز هست، مجوز چیه؟ اونجایی است که یه طرف خارج از اطلاع باشد، یه طرف باقی بمونه جایزه، یه طرف تبدیل به یقین بشه، نمیدونم این کاسه نجسه، این کاسه نجسه، یه قطره خون ریخت تو این کاسه، این کاسه دیگه مبدل شد به یقین، اون کاسه دیگه شبهه بدوی شد نسبت به او براحت جاری میکنن، جاش اینجا نیست که اینا را توضیح بدیم، اینا در رسائل ذکر شده دیگه چه، یعنی اینا یزهر ان اطلاق الجماعته لما یعطیه الجایر، جماعتی که گفتن حلال است جایر هرچی بدد حلاله، در حالتی که مع عدم العلم به حرمته عیناً، اگر به عین او حرمتش را یقین نداریم، این کان شاملاً لصورت العلم الاجمالی به وجود حرام فی الجایزه، اگر شامل بشه به علم اجمالی به بودن حرام در جایزه، خودشم مردد بین هازا و بین غیره، علم اجمالی مردد است بین این یا غیر آن، یه اصلی داده نمیدونه این اصل حرامه یا اون اصلی که نگه داشته، نه انحصار شبهه، و شبهه هم شبهه منحصره است، محصوره است، یعنی دو تا سه تا اینا شبهه محصوره میگن، صحیحه مستندون یعنی اینها که گفتم مطلقا جایزه، حتی در شبهه محصور هم جایزه. چجور گفتن در شبهه محصور هم جایزه؟ مستند است الی حمل تصرفه علی به هر. مستند در این است که تصرف اون جائر را، ضمیر تصرفی را به جائر برگردانید. مستند است در این که تصرف اون جائر را حمل در صحت میکنیم ما، نه اینکه شده شبهه محصوره باشه بتونیم بگیم که قانون اونجا شکسته. او الا عدم الاعتناء بالعلم الاجمالی، یا حمل می کنیم که اینجا علم اجمالی را اعتناء نمی کنیم. لعدم ابتلاء المکلف بالجمیع، به جهت این که هر دو مال مورد ابتلا نیست، یکی را جای خودش نگه داشته، او خارج از محل ابتلاه. در شبهه محصوره ما همه جا گفته ایم که یک طرف خارج از ابتلا باشد، اون یه طرف باقی شبهه بدوی است و می شود اونو استفاده کرد. لالکون هذه المسئله خارجتا بالنص من حکم شبهه المحصوره، معناش این نیست که مسئله جایزه هذه المسئله، یعنی اون مسئله ای که راجع به جوائز سلطان صحبت میکن دیگه، ما بگیم جوائز سلطان خارج است از اون قانون کلی که در شبهه محصوره است. نه، اون قانون کلی همه جا جریان دارد، اهم از این که جوائز سلطان باشد یا غیره باشد، در شبهه محصوره ما باید اجتناب بکنیم. علما که گفتن مطلقا اجتناب نکن، اگر شامل شبهه محصوره هم باشد در جایزه سلطان، باید این حمل بکنیم به یکی از صحت ها، یا بگیم که حمل بر صحت میکنه عمل او را، یا بگیم که یکی از ابتلا خارجه. این چنین نعم قد یخدشو فی حمل تصرف ظالمی، ولی خدشه وارد می شود که آقا عمل ظالم را چگونه حمل بر صحت می کنید؟ این ظالم خودش اسمش روشه دیگه، جائر ظالم. خدشه وارد می شود در حمل تصرف ظالم علی صحیح، چرا؟ من حیث انه مقدمون علی تصرف، او مقدم غلط است، مقدمون علی تصرف، اقدام می کند در تصرف، فیما یده من المال، در آنچه که در دستش هست از اموال، یعنی اقدام می کنه مالها را قاطی پاتی می کند و می خورد و بسیارم که هر قائل نیست که المشتمل علی الحرام علی وجه عدم المبالات به تصرف فی الحرام، جائر دیگه، مقدم است در تصرف کردن در اموال از حرام هم اجتناب نمی کنه. وقتی این چنینه چگونه هم ما حمل بر صحت بکنیم؟ شما میگین که بگو مال جاید حلاله، ولی شبه محصور هم باشه، حمل بکن که در صحت ایشالله از حلال میده. چگونه میتونیم این حمل بر صحت را بکنیم؟ این حمل بر صحت یخدش مخصوص میشود. تهوه در این صورت پس این ظالم کمن اقدمه الا ما فی یده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، در این صورت این جائر مثل کسی است که او اقدام می کند به اون مالی که مختلط است در دست او به حرام، اون مال را تصرف می کند، به شما از اون مال می ده، همطور که از کس دیگر حق نداری بگیری، حمل بر صحت نمی تونه بکنی، پس جائر را هم نمی تونه حمل بر صحت بکنی. ولم یقل احد بحمل تصرفه حیله اذن علی صحیح، کسی که اقدام می کند حلال حرام پیش او هست، حلال را به حرام با هم مخلوط می کند و لاابالی، کسی نگفته حمل بر صحت بکن، پولی به شما داد بگو انشاءالله از ارث پدرشه، از ارث باباشه، کسی اینجا نگفته حمل بر صحت بکن. چگونه می تونید که جایزه سلطان جور را ولو شبه شبهه محصوره باشد حمل بر صحت بکنیم؟ خدشه وارد میکنیم. اما میگه با اینکه این چنینه، لکن الظاهر ان هذه الخدشه غیر محمولت عند الاصحاب، ولی این خدشه هست، ولی اصحاب این خدشه را اعتنا نکرده اند، چون دیگه بود دیگه این جائرها ظالمها به همه عطیه داشتن، هدایا داشتن، پولهایی را میدادن، بایستی یه راهی پیدا کرد دیگه. فانهم لا یعتبرون فی الحمل علی الصحیح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام، یعنی اصحاب ما در حمله بر صحت صاحب ورع بودن را شرط نمی دونن، میگن که کسی را حمله بر صحت می کنیم که او اهل ورع باشد، متورع یعنی پرهیزکار باشد از حرام، لکونه حرامن، بل یکتپون به احتمال صدور صحیح منه ولو لدوائن آخره، بلکه حمله می کنن که انشاءالله این صحیح کارش، پولی که به ما میده از حلال میده، ولو به خاطر دوائی دیگر، یعنی تقوایش تورعش باعث میده دوائی دیگره، مثلا سال به سال باید که یه مال حرام دارد در دستور، یه مال حلال هم دارد، مال حرام را گذاشته تو خزانه، تو اصلا که گاف صندوقش، تو گنجه گذاشته، اما مال حلال دست رسشه، خب ممکنه که به این خاطر از اون حلال دما میده که حلال دسترستر حرامش، یه همچه احتمالاتی دادید میتونید هم بر صحت بکنید، احتیاج ندارد بگین که چون اهل ورعان از حلال دما انشاءالله احسان میکنه، لزومی نیست که ما بگیم که باید اون هدیه دهنده جایز دهنده متورع باشد هم بر صحت بکنیم، دوائی دیگرم اگر پیدا باشد حمله بر صحت بکن. بله ولو خلاف ظاهری این عمل کردن دیگه، ما هم همین ما هم قبول داریم، چون یک سر روایات مطلقه داریم، مجبوریم اینا رو درست بکنیم. و اما عدم الحمل فیما اذا اقدم المتصرف، اما اونجایی که اون متصرفی که دو تا مال دارد میبینیم که اون لاعبالیه، بس اونجا حمله بر صحت اونجا نمی کنیم، اما در جائر حمله بر صحت بکنیم، علتش اینه فیما اذا اقدم المتصرف و علی شبهت المحضوره الواقع تحت یده، اون کسی که شبهه محضوره که در زیر دست اوه اونو حمله بر صحت نمی کنیم، حل فساد تصرفی فی ظاهر شر، چون علی ظاهر در شر او اصلا که مال مشتبه هست یا اینه یا اونه، باید از هر دو اجتناب بکند، از اول این تصرفش تصرف نامشروعه، این غیر از مال جائر است که میان اموالش هم حلال است هم حرام است، علی فساد تصرف فی ظاهر شر فلا یهمل علی صحیح الواقعی، کار او را حمله بر صحت واقعی نمیتونیم بکنیم، اما کار جائر را میتونیم حمله بر صحت بکنیم، و جائر بودن مانعی نیست، چون تورع در متصرف ملاک نیست، دوائی دیگر هم میتونه ملاک حمله بر صحت بشه، فتعمل تعمل همان است که به ذهن شما فرو نمیره که جائر اسمش روشه، چگونه میتونیم کار او را هدایای او را حمله بر صحت بکنیم. اگر شبه غیر محصوره باشد عیب ندارد، شبه محصوره ای که یه طرفش خارج از اطلاع باشد بازم عیب ندارد، اگر علم در حرمت اموالش نداشتیم بازم عیب ندارد، اما اونجا ما بن‌بست برخوردیم که دو تا اصل دارد، یکی قصد یکی حلال، یکی را به شما داده یکی نگه داشته، احتمال از اون یکی هم مبتلا به شما باشد، اینجا جایزه؟ در هیچ جا شبه محصوره را مرتکب شدن جایز نیست، اینجا هم جایز نیست، حمله بر صحتش هم درست نیست، اینجا فتعمل اشارش بر اینه، فا این المقام لا یخلو عن اشکال، خود ایشون هم میفرماید این مقام خالی از اشکال نیست، و علا ای تقدیر فلم یثبت من الناس ولل فتوا، نه از ناس نه از فتوا ثابت نشده، نه اجتماع شرایط اعمال قاعدت الاحتیاط فی شبهت المحصوره، وقتی قاعده احتیاط شرایطش جمع شد در شبهه محصوره، شرطش این است که هر دوتا مبتلا به باشد، شبهه محصوره باشد، این چنین شد که ما نداریم از نفس و فتوا ثابت بشود عدم وجود الاجتناب فی المقام، بگیم که شبهه محصوره هم باشد در این مقام شبهه محصوره ارتکاب جایزه، و الغاء تلک القاعده، بگیم این قاعده احتیاط در شبهه محصوره جوائز سلطان شکست خورده، نه نداریم، و اوزه ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر. واضح ترین عبارت همون از سرائر است که حیث قال اذا کان یعلم، وقتی که اخذ کننده هست میداند. فاعل یعلم هو است، در میگردد به آخر، یعنی کسی که از ید سلطان پول اخذ میکند. اذا کان الاخذ یعلم ان فیه شیئا مخصوبا، که در میان اون مال شیء قصبیه، الا انه غیر متمیز العین، الا اینکه متمیز العین نیست، بل هو مخلوط فی غیره من امواله، بلکه اون قصد قاطع شده در غیر آن قصد از اموال ظالم، او غلاطه یا غلاط یعنی حبوباتش، التي یاخذها علی جهت الخراج، آنها را به عنوان خراج اخذ میکنه. فلا بأسب شرائه منه. سرائر میگه که پس مانعی ندارد شما از دست جائر مال را اخذ بکنید و قبول صلتی، صلتش را قبول بکنید. چرا؟ لأنها صارت بمنزلت المستهلك. سرائر میگه که در این که اون اموال قصبی مستهلك شده میان اموال او. یه خروار گندم قصبی دارد، هزاران تن گندم های خراسی مقاسمه ای دارد، مستهلك شده. لأنه غیر قادر على ردها بعینها، چون اون جائر، انه در میگردد به جائر، جائر قادر نیست على ردها که اونها را از هم جدا کند به عینه، یعنی قاطی شده دیگه، قادر نیست که جدا کند این مقدارش حلال این مقدارش حرام، چون مخلوط شده و مستهلك شده به این علت شما میتونه بگیرید. انتها ایشون چنین گفته و قریب منها ظاهر و عبارت نهایه. عبارت نهایه نزدیک به عبارت سرائر ابن ادریسه، اما بدون ذکر تعلیل، منتها در نهایه همین عبارت را داره، اما علت ذکر نکرده. سرائر گفتی لأنه کان مستهلکن، اما این علت را کتاب نهایه ذکر نکرده. ولا ریبه، مرحوم شیخ انصاری ریبی نیست که ان الهلی لم یستند فی تجویز اخذ المال المردد الى النه. دیدید که صاحب سرائر یعنی علامه هلی ابن ادریس به نفس استناد نکرده، به استدلال خودش میگه چون مستهلک شده قادر به جدا کردن نیست یعجوز، در حالتی که شرایع مسالک اینها میگفتن اینجا قانون میشکند لنفس، نفسی را دیدید که ما فاتحش را خوندیم. بل الى ما زعمه من القاعده، بلکه او استناد کرده به آنچه که اعتقاد کرده آن را از قاعده. بلا یخفا عدم تمامیتها، شیخ می فرماید قاعده ای که ابن ادریس پیدا کرده از خودش تمام نیست، یعنی ولو او قادر نیست جدا بکند، مستهلکم باشد، یه هزار تن حلال باشه، یه خروار نه، ده من نه، یک من، میان هزار تن قصب باشه، ما نمیتونیم بگیم که او حلال مستهلک شده. مستهلک یعنی چه؟ واقعا من یه طلبه هم نمیفهمم ایشون چجوری گفته که این مال حرام مستهلک شده در میان مال حلال، در مستقلات، در مقاسمه. من طلبه هم نمیفهمم از چراهیشون فرموده این جایزه به این خاطر جایزه، نفسی نباشد به این خاطر چگونه؟ شما خودتون هم طلبه هستید دیگه. آیا مثلا یه نفری که هزاران تن گندم دارد، ده من میان اونها مخلوط شده و قابل پاک کردن هم نیست، جدا کردن هم نیست، لا یقدر رو در تمیزان، آیا بله دوره این جاش اینجا تمیز نیست، مستهلک شده او، بله مگر اینکه از راه شبهه غیر محصوله باشه، او هست اون ما قبولش داریم، نعم، الا ان یرید به شبهه غیر المحصوله، اگر چنانچه او اراده بکند، بله اینجا به قول شما، به قول اصلا دیگران شبهه غیر، در حالی که شبهه غیر محصوله هم نمیشود گفتیم، به قرینه الاستهلاک، یک مرادش از استهلاک، یعنی چون یه نفر اصلا بعضی هست دقیقه خون اگر خیلی کم باشد، نه یه نفر از دقیقه یه قطره خون بیفتد توی یه بشکه، اصلا که آبی که میجوشه اون بجوشه مستهلک میشود، اون پاکه چه یه قطره خون همه اونو نجس میکنه، چی؟ استهلاک اینجا. خیلی خوب، فتعمل و اما صورت و ثالثه، تعمل اشاره نداره، و اما صورت و ثالثه، صورت سوم نور چشمانم. چند صورت داشت اخذ مال از یده؟ چهار صورت. اول شماره یک، یقین نداره میان مال این سلطان حرام است، این یک صورت. گفتیم که اینجا از دست او جایزه رو میتونیم بگیریم. دو، یقین داره میان مال او حرام است اما شبه شبه غیر محصور است، یا اگر محصور هم باشد یه طرفش خارج از ابتلا است، اونم جایز. درسته؟ خیلی خوب، خدا امتون بده. سومی این است، این است که الان داره میگیم، اون مالی که به ما میده دیگه یقین داریم اون مال حرامه، یا اول یقین داریم یا بعدن یقین حاصل میشود. فهوه ان یعلم تفصیلن، بداند فاعل یعلمه هم هوه است، در میگردد به آخر، آخر بداند تفصیلن حرمت ما یعخوزهو، حرام بودن آن را که اخذش میکنه. فلا اشکالتی حرمت هینیزین، در این صورت دیگه حرمتش اشکال نداره. علال آخر، در کسی که اخذ میکنه حرامه. الا ان الکلامه فی حکمه، ولی گفتار ما در حکم آن است. اذا وقع فی یده، وقتی که در دست او قرار گرفت حکمش چیه؟ تنقول علمه به حرمته اما ان یکون قبل وقوعه فی یده، او که میدونه حرامه یا قبل از وقوع در دست او میدونه حرامه، و اما ان یکون بعد الوقوع، یعنی بعدن دانست که قصد است حرام. ها این کان قبله لم یجوز له ان یأخذه، جایز نیست دست بزند و اخذ بکنه به غیر نیت ردی الی صاحبه، بدون این نیت حق ندارد اخذ بکنه. اگر اخذم کرد بگه که به نیت این که میگیرم میبرم میدم به اون مالکی که از او قصد شده. سواء اخذه اختیارا، اختیارا اونو اخذ کنه، او تقیتا یا من باب تقیه. لأن اخذه بغیر هذه النیه، بدون این نیت اگر اخذ کنه تصرف، این تصرف است که لم یعلم رضا صاحبه به، یقین ندارد رضای صاحب مال را به اخذ کردن. ضمیر به برمیگه به اخذ، یعنی بدون این نیت نمیدونه که صاحبش راضیه که تو هم دست مال او بزنی. صاحب مال، صاحبی برمیگه به مال، بیهی به اخذ برمیگردن. صاحبی زمیر برمیگه به مال، بیهی برمیگه به اخذ. صاحب مال نمیدونه راضیه است به اون اخذ. میگه که آخه اینجا تقییتا اخذ کرد، خب تقییتا هم اخذ کرد، نیت باید داشته باشه. و تقییتو تو تعدا به قصد رد، تقیه ادا می شود به قصد برگرداندن به صاحبش. اما تا این بله تتعدا، نه تتنادا، نه تتعدا، او تتنادا ده بار بنویسه صد بار بنویسه، من تتنادا نمی کنم که. تتعدا یا تو تعدا، یعنی تقیه ادا می شود به قصد رد. پس حالا به این قصد که اخذ کرد، تا این اخذه به غیر هذه نیت، اگر بدون این نیت اخذ کرد، یعنی بدون نیت برگردان به صاحبش اخذ کرد، اینجا کان قاصبن، اینم قاصبه. یعنی از اول نظرش این بود که منم ولو قاصبه، من میگیرم چرا به صاحبش بدم، برای من نوش جان، اینم قاصب شد. نتیجه چیش؟ ولی این دومین قاصب شد دیگه. ترتبه علیه احکامه، مرتب میشود به گردن آن احکام قاصب. احکام قصد یعنی چه؟ یعنی او هم زامنه، او هم زامنه. و این اخذه به نیت رد کان محسنن، به قصد رد بکردن این محسنه، یعنی که انه داره احسان میکنه، امانت داره. و کانتی یده امانتا شرعیه، امانت شرعی میشود. و این کان العلم به بعد وقوعه، آمدیم نه بعدن عالم شد که این قصده، بعد وقوعه فی یده کان کذالک ایزن، بازم همینطوره. اگر نیتش برگردوندن باشد این محسن است و زمان ندارد و اینها، اگر این نیت نداشته باشه این آدم قاصبه. و یهدم الو قویین از زمان و هنا، زمان هم بارها گفتم غلط است، زمان. و یهدم الو قویین از زمان و هنا، احتمال قوی است که در اینجا اصل زمانت است، اول نمیدانست گرفت بعدن فهمید قصده، اینجا مطلقا زامنه. لأنه اخذه به نیت تملک، چون اول به قصد تملک گرفته بود، ما به نیت حفظ و رد، به قصد حفظ و رد نگرفته بود. و مقتضا عموم علالیت از ما از زمانو، مقتضای عموم علالیت ما اخذتو اینجا چیه؟ زمانت است. و ظاهر و مسالک عدم و زمان رأس هست. ولی صاحب مسالک آمده گفته که نه، اینجا هم زمانت نیست. ما میگیم ظاهره، مسالک آمده گفته که اول نمیدانست گرفت، بعدم فهمید قصده، زمانت مطلقا ندارد. نه القبض جاهلن، چون اول جاهل بود قبض کرده بود، بعدن عالم شد که قصده. قال صاحب مسالک چنین گفته، لأنه ید و امانتین، از اول ید امانت است، تیستحب، پس استحاب امانت می کنیم، می گیم که ضامن نیست. و حکیه موافقته عن العلامت طباطبایی فی مصابیحه، علامه طباطبایی در مصابیحش موافق شده به مسالک، گفته چون این نمی دانسته قصده گرفت، ضمانت نبود. بعدم فهمید قصدش، فهمید که قصده، قصدش هم این است که به سعودش انشاءالله پس خواهد داد، چرا ضامن باشه؟ استطاب عدم زمان میکنیم. لیکن المعروف من مسالک دست از تک میکنم که دارم.